و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنیم آغاز امامت و سال روز شروع مسئولیت ولایت جامعه رو توسط آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواح و نافداه محضر همه شما برادران و خواهران عزیز. با شهادت امام عسکری آغاز امامت امام زمان ارواح و نافداه هست که یه شکل جدیدی از امامت رو تجربه میکنه. سابقه هم نداشته. بالاخره 11 امام 250 سال بین مردم بودن. حالا کم و بیش سخت بوده گاهی خدمتشون رسیدن، ولی ممکن بوده. امام عسکری جاشون معلوم بوده تو سامر را، امام کاظم جاشون معلوم بوده یا بغداد یا مدینه، ولی بعد از 250 سال امامی سکان جامعه رو میخواد به عهده بگیره که با اون 11 امام متفاوت. اولا غیبت داره، کسیشون رو به ظاهر نمیبینه. بعد غیبت طولانیه. این امامت تا الان تقریبا حدود 5 برابر 11 امام امامت ایشون طول کشیده، نزدیک 1100 خورده ای سال. ثالثاً این شخصیت بزرگوار به گونه ایست که در میان جامعه مردم دسترسی ندارن که خدمتش برسن ببینن، و در یه دورانی است که دوران سخت و صعبی برای شیعیانه، و از همه مهمتر ایشون یه کاری قراره بکنه که هیچ کس نکرده. هیچ پیغمبری و هیچ نبیی و هیچ امامی اینطور کاری که تمام دنیا زیر مدیریت یه نفر باشه با 313 تا کابینه، هیچ حاکم ستمگری هم نباشه، یعنی بیعت هیچ کس به گردنش نباشه. اینم یه کار بی‌نظیریه. تا حالا اتفاق نیفتاد که کل کره زمین یملع الارض قسطن و عدلا. امام کاظم بوده، هارون الرشید هم حکومت میکرده، امام هشتم بوده، مأمون هم حکومت میکرده، امام مثلا صادق علیه السلام بوده، منصور هم حکومت میکرده. اما قرار نیست امام زمان باشه کسی حکومت کنه، ظالمی ستمگر. یه چیز جدیدیست. ولذا 250 سال 11 امام و خود رسول خدا، حالا قبلش من کاری ندارم، انبیای دیگر رو دائما سعی کردن مردم رو با این فضا آشنا کنن که یه مرتبه مردم تو این فضا نیفتن، بدونن این امام با بقیه متفاوته، هم حضورش متفاوته با بقیه است چون ظاهر نیست، هم کارش متفاوته، قرار یه کار جهانی بکنه، هم غیبتش طولانیه. دقت کنید چی عرض میکنم. حالا من البته بحث امشبم تحت عنوان آسیب‌های مهدویته. چند سال قبل یک همایش توی عراق تشکیل شد، منم شرکت کردم. آیت الله امامی کاشانی بودن، خیلی از فضلای قم آمده بودن، منم یه مقاله دادم قبول شد. بعد منو دعوت کردن، گفتم بیا مقالت اونجا بخون. رفتیم تو دانشگاه کوفه و من مقالم اونجا خوندم، به عربی نوشتنی من نوشته بودم، یه کسی تعریبش کرده بود. و بعد مجموع مقالات اون همایش در 7 جلد چاپ شد، برای منم فرستادن، دارم خونه. اون کنفرانس اسمش بود المهدی و مستقبل العالم. حالا تو اینترنت هم بزنید پیدا میکنید. اللهم صل علی محمد و علی فرج. امام زمان و آینده عالم. عرض کردم 7 جلد من منزل دارم. اون کنفرانس 2 روز تو کوفه تشکیل شد، یه روزم در بفرمایید که کربلا. ما هم رفتیم و مقاله‌ای که من داده بودم کسی نداده بود با این موضوع. مقاله من بود آسیب شناسی مهدویت. من 12 تا آفت و آسیب رو نوشته بودم که ما امروز بهش مبتلا هستیم. من الان نمیرسم اون 12 تا رو برای شما بگم. چند تایشو میخوام امشب عرض کنم. اصل بحث من امشب همینه. ما الان دچار یک آسیب‌هایی هستیم تو قصه مهدویت که اینا واقعا تهدید میکنه جامعه شهر و باید اینا رو بشناسیم. عرض میکنم که قبل از این که این آسیب‌ها رو برای شما بشمرم 5-6 تاشو، اینو عرض کنم که بالاخره ائمه بزرگوار ما جامعه رو داشتن بسترش رو آماده میکردن برای حضور و ظهور همچین امامی. شما نگاه کنید رسول خدا یه وقت بین اصحابش میفرماید اینا اخوانی، برادرای من کجان؟ میگن نحنو اخوانوک، ما ایم دیگه. میگن نه، انتم اصحابی، شما اصحاب منید، اخوان من، برادران من. اخوان بالاتر از اصحابه. گفتن آقا نحنو کننا معک به بدرن و هنین، ما با شما تو بدر بودیم، تو هنین بودیم، تو احد بودیم، چطور شما میفرمایید ما غیر از ما شما آدم های بهتری سراغ دارید؟ فرمود بله، اخوان من کسایی هن که در دورانی میان که نه منو میبینن نه جانشین منو، ایمانشون من از سواد علل بیاز، از خط رو کاغذه. الان همه شما که اینجا نشستید اعتقاداتون از رو خط کاغذه دیگه. میگید کلینی تو کافی نوشته، صدوق تو منلای هزار الفقی نوشته، هیچ کدوم از شما امام ندیدید، پیغمبرم ندیدید، همه ما آخوندام که برای شما حرف میزنیم آدرس کتاب میدیم. فرمود اینها برادران منن، کسانی که ایمانشون در دوران غیبت از روی نوشته های روی کتاب خط. شما امام دارید میبینید، شما پیغمبر دارید میبینید، خیلی فرق میکنه. ولذا عزیزان یه جمله دارد امام سجاد، خیلی عجیبه، این قدر خودتون رو میخوام بدونید. امام سجاد به ابا خالد کابلی فرمود، ابا خالد کابلی الان یه مؤسسه‌ای هم تو افغانستان داره که معروف به نام ایشون، افغانستانی بوده، از اصحاب امام سجاد، خیلی هم به آقا ارادت داشته، آقا هم خیلی دوستش داشت. فرمود یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. اینو بدون مردم زمان غیبت، یعنی شماها، به دو شرط از تمام مردمان گذشته زمان امام صادق امام باقر بالاترن: یک، معتقد به امام زمان باشن، دو، منتظرش باشن، بر نگردن. خیلی حرفه، فرمود بالاترن. بعد اینو فرمود، فرمود لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول ما صارت الغیبت و اندهم کل مشاهده. فرمود انقدر این مردم عقل دارن، فهم دارن، که غیبت با مشاهده براشون یکیه. یعنی شما الان امام زمان که نمیبینید، که امام صادق رو که نمیبینید، که امام رضا رو که ندیدید، ما به شما میگیم امام رضا فرموده، شما هم قبول میکنید، ما به شما میگیم امام حسین فرموده، قبول میکنید. یعنی ندیده رو دیده فرض میکنید. فرمود مردمان میان در زمان غیبت که غیبت و ندیده رو دیدن فرض میکنن، اینا از همه مردمان زمانان گذشته بالاترن، افضل من اهل کل زمان. خیلی عجیبه. حالا این دست روایات زیاده، من همه شده میخوام بخونم. امام زمان ارواح نافدا آقاییست که امیرالمومنین براش اشک ریخته، وا شوقاه و الا رؤیته، چقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم. امام صادق اشک ریخته، سیدی غیبت و که قد نفت رقادی، آقای من غیبت شما خواب رو از چشم ما گرفته. امامیست که امام رضا وقتی اسمش برده میشه پیشش، اسم امام زمان پیش امام رضا برده شد، دست گذاشت رو سر قیام کرد، که خب میدونید خود ایشون امامه، اما به احترام امام زمان قیام کرده. دست راست یک کتابی دارد آیت الله عظمای صافی، منتخب الاثر، ایشون اونجا نوشته، دیگران هم نوشتن. خیلی راجع به امام زمان ما روایات داریم، حالا من کتاباشو نمیخوام اینجا بشمرم، به درد شما هم نمیخوره، تخصصیه. اما عمده نکته‌ای که من میخوام امشب به شما بگم آسیب‌های مهدویت. این بحث شاید جدید باشه، رویکرد جدیدی باشه. خوب نگاه دقت کنید، اصل حرف من مال همون مقاله‌ای که گفتم من برای کنفرانس کوفه نوشتم، از همونجا دارم عرض میکنم. 5-6 تا از این آسیب‌ها رو من برای شما عرض کنم، یه مقداری بیشتر با این فضای مهدویت آشنا بشید. کم هم دیدم کسی رو این موضوع کار کرده باشه. آسیب‌ها، خطرات، آفات، ببینید لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره. کشاورز خوب کسی نیست که فقط بذر و درخت و آب و بشناسه، آسیب هم باید بشناسه، ببینید چه آفت این سیب رو خراب میکنه. میکنه که خوب کسیه که عیب ماشین رو بشناسه. آقایون لکل شیء آفه، همه چیز آفت داره. یک امامی که بیش از 11 قرن غایبه، خب توی 11 قرن حتما یه آسیب هایی پیش میاد، یه اتفاقاتی پیش میاد. ائمه ما اینا رو پیش بینی کردن، ولذا این آسیب ها رو من چند تاش امشب برای شما عرض میکنم که دستتون بیاد چه خطراتی تو قصه مهدویت ما رو تهدید میکنه. یک، البته این ترتیبی که من عرض میکنم ترتیب منطقی شاید نباشه، اونایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم. اولین آسیبی که در دسته مهدویت ما داریم تصور این که امام زمان امام راکده، بایگانیست، فریزریه، کناره، کاملا گذاشتن تو بایگانی، روزی که ظهور کنه کارش شروع میشه. نه، این اشتباه است. امام زمان امام حاضره، امام ظاهر نیست. ما منتظر حضوریم نه منتظر ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. ببینید شما الان همه تو اینجا نشستید، نیروی جاذبه اینجاست. کوه کی جاذبه رو میبینه؟ جاذبه ظاهره؟ نه، ولی حاضره. حاضر هست ولی ظاهر نیست. شما میرید کربلا، به شما میگن 4000 فرشته دور قبر امام حسینه، کی دیده تا حالا؟ حتما اونجا حاضره ولی ظاهر نیست. شما میرید کنار یه محتضری داره جان میده، میگن اسرائیل اومد جونشو گرفت، کدوم از شما تا حالا اسرائیل رو دیدید؟ حاضره ولی ظاهر نیست. همیشه نقش یک کسی تو جامعه ملتزم ظهورش نیست. الان شما فرشته رو همه شانه همه شما رقیب و عتید نشسته، فرشته کوکی میبینه؟ مگه نمیگن آقا دور قبر امام رضا اینقدر فرشته، کی دیده؟ آقایان خواهران دقت کنید، ما منتظر ظهوریم نه حضور. امام زمان به غم شما غمناک میشه، به شادی شما شاد میشه، به دعای شما جواب میده، یاد شما میکنه، واسطه همه اون کارهایی که امام صادق انجام میداد ایشون هم داره امروز انجام میده، فرقی نمیکنه. امام صادق حجت خدا بود، ایشون حجت خداست. امام صادق واسطه فیض بود، ایشون هم واسطه فیض. امام صادق شما بهش متوسل میشدی برای دعا میکرد، امام زمان هم دعا میکنه. امام صادق علیه السلام پرونده ها میرفت پیشش، پیش امام زمان هم میره. امام صادق علیه السلام دوشنبه و پنجشنبه و اول هر ماه و نیمه شعبان هر سال کار شیعه ها رو چک میکرد، امام زمان هم میکنه. امام صادق مکه میامد، امام زمان هم هر سال مکه میاد. این یک اشتباهه که کسی فکر کنه با یک امام راکد بایگانی کنار سر و کار داره. نه، حاضر خودش فرمود، من تو اجتماعات شما میام، رو فرشهای شما پا میذارم، بین شما میام، شما رو فراموش نمی کنم، غیر ناسین لذکر کن. خیلی نکته مهمی است. من اگر بدونم امام رضا علیه السلام نشسته بود، یک کسی هم اونجا خدمت آقا بود، آقا فرمودن که ما از کارهای شما خبر داریم، اعمال شما رو صبح و شام به ما عرضه می کنند. صبح و شام. اون آقا تو دلش، به زبونش هم نه، تو دلش گفت که چی میگه آقا؟ شما کجا خبر داری من فلان جا گناه کردم یا ثواب کردم؟ ببین به زبون نیورد، تو دلش. وجود مقدس امام رضا یه نگاهی بهش کرد، فرمود شک کردی؟ زاق صدرک، سخت اومد برات این حرفی که من زدم؟ چیزی هم نگفته بود، تو دلش بود. بعد آقا این آیه رو خوند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر به مردم بگو هر کاری بکنید 3 جا کنترل میشه: خدا، پیامبر، ائمه. منظور از مؤمنون ائمه است. این نکته اول. پس بدونید امام زمان اشراف داره به کار شما، پروندتون پیشش میره، ناراحت میشه به غم شما، بهش متوسل شید توجه میکنه، واسطه میشه. این یه آسیب جدی است که ما امام زمان رو راکت بدانیم و حالا که امام زمان رو فعال میدانیم در صحنه، پس برایش صدقه میدیم، پس برایش دعا میکنیم، پس اگه کار خیری میکنیم شریکش میکنیم. دقت کردید چی میگم؟ حالا یه وقتی کسی تو مشهد به من گفت که این چرا انقدر ما میگید برای امام زمان دعا کنید، چه اثری داره؟ هر رو اللهم کل ولی دعای عهد دعای فلان. گفتم بشین یه قصه برات بگم. بفرمایید. گفتم یه آقایی از این اصفهان رفت سامرا، با متوکل کار داشت، میخواست بره، مشکلات مالی و اینا داشت، ازدواج نکرده بود، پول نداشت، فقیر بود، بره بگه به دربار بلکه یه چیزی بگیره. وقتی رسید سامرا، دید یه آقای جوانی سوار بر مرکب، دورش هم گرفتن، داره میره دربار متوکل، احضارش کردن. گفت ایشون کیه؟ گفتن ابن الرضا، امام هادی. متوکل احضارش کرد. میگه من تا نگام به صورت این آقا افتاد دلم لرزید. گفتم خدایا متوکل آدم خبیثیه، این سید اولاد پیغمبر، حالا ایشون شیعه نیست، این آقا شیعه نیست، اصلا امام هادی رو امام نمیدونه. گفتم این جوون سید اولاد پیغمبر رو احضار کرده، نکشدش. ای خدا، من از کار خودم گذشتم، من اومده بودم پیش متوکل یه پولی چیزی بگیرم، از کار خودم گذشتم، خدایا این جوان رو حفظ کن، این ابن الرضا، این امام هادی شیعیان، ایشون که شیعه نه، ایشون رو حفظ کن. یه دعا تو دلم براش کردم. آقا رسید جلوی من، صورتش رو برگردون، فرمود عبدالرحمن دعای تو درباره ما مستجاب شد، متوکل به من کاری نخواهد داشت، ولی ما به جاش سه تا دعا برات میکنیم، خدا مالتو زیاد کنه، عمرتو طولانی کنه، اولاد زیادم بد بده. ایشون برگشت اصفهان، دهتو پسر خدا بهش داد. اون زمان نوشتن میلیون پول داشته، میلیون حالا چی نیستا، اون زمان خیلی پول بوده. اون زمان که چه عرض کنم، ما تو قوم الان یه کوچه‌ای داریم میگن کوچه 100 تومانی ها، یعنی مردم این محله نفری 100 تومن پول داشتن، خیلی پولدار بودن. آقایون یادشونه قدیم اگر کسی یه خونه می‌خرید می‌گفتن 1000 تومن می‌ارزه که برای خودته. شد، هم وضع مالیش خوب شد، هم اولاد خدا، یعنی یه دعا برای امام هادی کرد، آقا سه تا دعا براش کرد. شما اگه برای امام زمان اللهم کل ولی یک می‌گید، آقا دعا برات می‌کنه. دعا برای امام زمان جذب دعا داره. این یک آسیب. آسیب دومی که تو قصه مهدویت، خواهش میکنم این بحث رو امشب دقت کنید، مهمه. آسیب دومی که تو مهدویت ضربه میزنه به این اندیشه صحیح، اندیشه پویا، اندیشه پرمحتوا، آسیب دوم مسئله تطبیق نادرست علائم ظهوره. خب آقای ما 1100 خورده سال غیبت کرد، به ما هم گفتن یه نشانه هایی وجود داره برای ظهور، اما نگفتن دنبالش بگردید، تطبیق بدید، اینو برین، اونو برین، اینو برین. نه، دو دسته علائم ظهور وجود داره، یک غیر متصل، دو متصل. شما الان مثلا مشهد میخواید برید، از همین عراق ممکنه تابلو داده باشن مشهد 800 کیلومتر، 900 کیلومتر، 700 کیلومتر، ولی مشهد نیست. وقتی میرسید به دروازه مشهد، میگید مثلا به شهر مشهد خوش آمدید. آقا از آغاز غیبت امام زمان که 329 غیبت کبرا شروع شده تا امروز، صدها تابلو تو مسیر گذاشتن ما راهو گم نکنیم. نگفتن اگر این تابلو رو دیدید ظهور فردا صبح. مثلا سقوط بنی عباس 700 سال پیش اتفاق افتاده، از علائم ظهوره، تو روایت اومده. خروج پرچمهای سیاه مثلا، یا علامتهای کلی، فلان جا جنگ میشه، در یمن اینطور میشه، فلانی از دنیا، اینا به ظهور متصل نیست. اونه که به ظهور متصله 5 تا علامت حتمی است، هیچ کدومش هم تا امروز اتفاق نیفتاده، هیچ کدومش، نه خروج یمانی، نه صیحه آسمانی، نه اون ستای دیگه ای که اومده. من یه کتابی به شما معرفی میکنم، بگیرید بخونید، تو فضای مجازی هم بزنید میتونید دانلودش کنید، این یکی از فضلای قم نوشته، بسیار کتاب خوبیه، تحلیل نشانه های ظهور، اسمش اینه، تحلیل نشانه های ظهور، آقای دکتر مصطفی صادقی. من تو تلویزیونم اینو معرفی کردم، به درد عموم میخوره. خیلی قشنگ آقا به جای دنبال علائم ظهور و تطبیق علائم ظهور رفتن، دنبال وظیفمون تو دوران غیبت بگردیم. وظیفمون چیه؟ احمد ابن اسحاق اشعری قمی که در سرپل ذهاب دفنه ایشون، میدونید سال 1389 هم یه کنگره‌ای براش بین المللی تو کرمانشاه برگزار شد، مقالاتش هم چاپ شد. این آدم از کسانی است که مرتب میرفت خدمت امام عسکری در سامر را. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علی دوانی یک کتابی دارد مفاخر اسلام، قصه رو مفصل اونجا آورده. میگه این سفر آخری که احمد ابن اسحاق رفت خدمت امام عسکری، میگه دیدم آقا فهمت بشین کارت دارم. فنهز مسرعا، امام با سرعت بلند شد رفت داخل اتاق. یه آقازادهی 3-4 ساله همراهش که قطع قمر مثل ماه میدرخشید اومد. گفتم آقا فرزنددار شدید؟ فرمود بله، ایشون پسر منه، امام شماست. هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم. بعد اینو فرمود، فرمود احمد ابن اسحاق خیلی ها عقیدشون در دوران غیبت سست میشه، این پسر من غیبتش طولانیه، مثل حضرت خضر که الان سالهاست غیبت کرده. ما میدونید آدمایی داریم که غیبتشون از امام زمان طولانی تره. حضرت عیسی الان 2000 ساله در پس پرده غیبت زنده است. حضرت ادریس، حضرت خضر. فرمود احمد ابن عیسی، احمد ابن اسحاق، کسانی در دوران غیبت سالم میمونن که یک، امامت ایشونو قبول داشته باشن، دو، زیاد برای فرجش دعا کنن. آقا به احمد ابن عیسی، آقا وظیفه ما ایناست.
دوستانی شنونده، قندی پرسی آماده پخش است، بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. سروران گرامی، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون 12 و 13 میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب‌های این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب‌های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شده اند. از مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان است. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده است. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان مهمان لحظات آنات شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم که با ما مشایعت می‌فرمایید. آدرس ما در فضای مجازی بدین شرح است: parstoday.ir/tajik. شما عزیزان می‌توانید برنامه را در فضای مجازی با این آدرس که خدمتتان عرض کردم دنبال بفرمایید. و ما عزیزان، حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی سرشار از پند و اندرز و موعظه های حسن است که هر کدام از آنها در جای خیش نیکوست و انسان میتواند بهره های فراوانی از آنها کسب کند که راهگشای راه آینده روشن خیش باشد. حکایاتی که سرشار از نصایح اخلاقی است و شخصیت انسان را می سازد، شخصیتی که باید به صفات و ویژگی ها و ممیز های اخلاقی ویژه مسلح شود تا بتواند به درجات عالی انسانی و نفسانی و روحانی در شخصیت خیش دست یابد و در نهایت به فلاح و رستگاری او بیانجامد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی 2 نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده که شکرش بدر آید. اعمل و آل داوود شکر و قلیل من عبادی شکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. دقیقا از روز یادم می آید که من و دوستم تصمیم گرفتیم که برای پیدا کردن کاری سر به هر جایی بزنیم. دیگه کاملا خسته شده بودیم. این فکر به نظرم رسید که با دوستم بتونیم یک مغازه رو اجاره کنیم. میگم من خیلی فکر کردم. باید هرچه سریعتر دوتایی دست به کار بشیم. یک مغازه رو تو یک پاساژ اجاره کنیم تا بتونیم از خرج و مخارج زندگی بر بیاییم. آره، منم موافقم. باید فکرامونو بریزیم رو هم، بتونیم یه جای خیلی خوبی رو اجاره کنیم تا بتونیم یه کسب و کاری راه بندازیم.
داده، بله، منم همینطور فکر میکنم. با فکرامونو برسیم رو هم، بعد از فردا بریم یه جای خیلی خوبی رو اجاره کنیم. پس تو هم با من موافقی؟ بسیار خوب، من امشب با خانواده هم مشورت میکنم. تو هم مشورت کن، فردا خبر قطعی و نهایی رو به من بده. بسیار خوب، من فکرامو میکنم، ولی 100% اوکی هست. نگران چیزی نباش، دوتایی از پسش برمیان دوست من. نه، در کنار تو همیشه آرامش داشتم دوست من. میدونم که دوتایی از پسش برمیان، فقط باید تلاشمونو بیشتر بکنیم و جای خیلی خوبی رو اجاره بکنیم. بله، و به همین ترتیب فردا قرار شد که برفیم دنبال مخاصه‌ای بگردیم در یکی از پاساژهای شهر. چند جایی رو سر زدیم تا به خیابون خاصی رسیدیم که پاساژ خاصی هم داشت، خیلی شیک به نظر می‌رسید. رفتیم داخل، یکی از بنگاه‌های اونجا در مورد مغازه خالی پرسجو کردیم. خوشبختانه تو اون پاساژ یک مغازه همین چند روز پیش خالی شده بود. من و دوستم به اتفاق رفتیم داخل تا سوالاتی بود. رفتیم مغازه رو دیدیم، خیلی خوشم اومد، جاش خیلی خوب بود، مغازه بزرگی بود. به هر حال قرار داد تو بستیم، پول پیش هم دادیم و قرار شد که یک اجاره رو هم جلو پرداخت کنیم. بله، و قرار شد که ما اونجا در واقع عکس فروشی بزنیم، چون تو اون پاساژ همه نوع مغازه بود الا رستوران و عکس فروشی. فکر میکردیم که کارمون خیلی خوب بگیره، بنابراین دست به کار شدیم تا فری تهیه کنیم و اچاق گازی بخریم و یخچال و برای هر آنچه که از تجهیزات و امکانات از دستمون برمی اومد. بعد ما وسایل و همه رو باره کامیون کردیم و آوردیم و به دقت چیدیم. یک دو سه روز گذشت، ناگهان ما متوجه یک نقیصه شدیم و اون خیلی برای ما گران تموم شد. شما فکر میکنید چه بلایی به سر ما آمده بود؟ هیچ کس هم به ما نگفته بود، حتی صاحب مغازه. نمیدونم چرا به ما نگفته بود. اون پول پیش و اجاره جلو رو هم گرفته بود. اون مغازه گاز نداشت. بله، شاید شما تعجب کنید، ولی متاسفانه اونجا گاز نداشت و ما خیلی سرخورده شدیم، نمیدونستیم باید چه کار کنیم، چون از قبل به ما نگفته بودن. نمیدونستیم واقعا خدعه کردن و یا اینکه فراموش کردن به ما بگن، یا شاید فکر کردن که ما میخوایم مغازه دیگه اونجا باز بکنیم، ولی ما به اونا گفته بودیم که ما قصد داریم چرا مغازه اونجا دایر کنیم. به هر حال تو دردسر خیلی عجیبی افتادیم، نمیدونستیم باید چه کار کنیم. ما دوست من چه کار نداره، ما نمیدونیم واقعا باید چه بکنیم. چرا به ما چیزی نگفتن؟ ما باید با صاحب ملک صحبت کنیم، ما باید حتما با صاحب مغازه صحبت کنیم. نمیدونم.
آره، اینطوری که نمیشه، اینجا اصلا گاز نداره. ما به اونا گفتیم که ما خواهم عکس فروشی باز کنیم. عجب، باید چه بکنیم؟ من نمیدونم واقعا چه دامی افتادیم.
آره، من فکر میکنم که اونا سر ما رو کلا گذاشتن. اینطوری خدای من چیکار کنیم؟ منو باید فسخ قرارداد کنیم، اینطوری نمیشه. همین که هست میخوام شما مغازه روز اول دیدین، حالا دارین میسنین سرش، یعنی چیه؟ شما قرار داد بستید، باید سر قرارتون باشید.
ولی آقای محترم، ما به شما گفتیم که ما میخوایم اینجا عقده فروشی بزنیم، این گاز نداره اصلا.
همین که هست یعنی چه؟ خب بریم یک کار دیگه باز بکنیم، اگر ما با عقده فروشی باشه بریم بوتیک بزنه، من چه میدونم؟
یعنی چه آقا؟ ما روز اول به تو گفتیم، هم من و هم دوستم گفتیم که اینجا هم بوتیک فروشی داره هم مغازه های دیگه. ما می‌خواستیم مغازه بزنیم که بتونیم کسب درآمد بیشتری داشته باشیم، یا لااقل توی محل نباشه.
اون دیگه به من ارتباطی نداره، من مغازه رو شما اجاره دادم، فهمیدین؟ نه
یعنی چی آقا؟ یکم انصاف داشته باش، انصافم خوب چیه؟
من دیگه نمیتونم، همین که هست اجاره رو باید ماه به ماه پرداخت کنید تا وقتی که یک سال قراردادتون تموم بشه.
الان میفهمم که چرا این مغازه خالی بوده.
البته اون کسی که قبلا اینجا بوده اونم ناراضی بوده. این فضولیا به شما نیومده، کارتون برای انجام بدین طبق قرارداد. شما روز اول مغازه رو دیده بوده؟
بله. و ما چاره ای نداشتیم جز این که از این مرد شکایت کنه.
مطمئن آقای قاسم، ما با این آدم قرار داد بستیم، الان رفته میبینیم که گاز نداره اونجا. این اصلا لوله کشه گاز نداره، فقط همین مغازه است که اینطوره.
عجب، یعنی در قرار داد شما چیزی قید شده؟ ببینم قرار داد شما رو، من ببینم. خیلی خوب، من قرار داد رو رویت کردم. شما که صاحب اون مقاصه هستید، چرا وقتی اونجا گاز نداشته بینا نگفتید؟
آقای قاسی، اینا از ما نخواستن. اینا روز اول رفتن اون مقاصه رو دیدن دیگه. ما که مقصر نیستیم، اما چیشو رفتن دیدن؟
هرچی آقا، شما باید قید میکردید. شما حتما باید میگفتید که چه گاز نداره. خب الان چه کار کنم؟ اینا میخواستن عرضه فروشی بزنن.
آقا اصلا چی نسو کارش که دیگه به ما ارتباطی نداره. اینا میخواد لباس فروشی بزنن، عرضه فروشی بزنن یا هر چیز دیگه. اونش دیگه به ما ارتباط نداره آقا.
یعنی چی؟ شما باید تمامی امکانات و تجهیزات اونجا فراهم کنید به عنوان کسی که صاحب اون ملک یا مقاصد است. این که نمیشه.
آها چه آدم بی‌انصافیه. هر چی بهش میگیم تو گوشش فرو نمیره. نمی‌دونم باید چیکار کنم.
اینجا نوشته شما پول پیش هم دریافت کردید. یک برش چاره جلو.
من آقای خاصی اصلا اهل فسخ قرار داد نیستم. اینا باید تا سر سالشون توی مقاصد باشن. باید چاره پرداخت کنن.
یعنی چی خواه؟ شما میگه قانون رو مطالعه کردی؟ شما جلوتر از قانون داری میری.
قانون شکنی ممنوع؟ بله آقای خاصی. ما که چیزی نگفتیم. قانون چی میگه؟
قانون میگه که فسخ قرار داد
شدنی. منتها اینا باید یک اجاره رو به عنوان غرامت به شما پرداخت کنن. همین. میتونه این قرارداد فسخ بشه. متوجه شدی؟ یعنی چه آقای خاصی؟ اگه اینا بخوام فسخ قرارداد کنن باید 12 ماه رو به ما بدن. یعنی چیه؟
یعنی چه آقا؟ شما قانون می نویسی؟ قانون ذکر کرده فسخ هم از نظر موجر و هم مستاجر بلا مانه. اگر از طرف مستاجر باشه باید یک ماه به شما غرامت این قضیه رو پرداخت کنن. همین؟
بله. و بدین ترتیب بود که ما واقعا ضرر کردیم به خاطر تاتعی این مرد و این که اصلا اون آدم بی اخلاقی بود. من دوستم ضرر فراوانی کردیم. ولی خب تصمیم گرفتیم دفعه بعد جایی رو که میخوام بریم اجاره بکنیم با چشم و گوش باز این کارو بکنیم. حتما راجع به تمامی مسائلی که مربوط به اون هست تحقیق کنیم. میخوام بگم یه مقداری ما هم سهل‌انگاری کرده بوده. خب همیشه آدم های خوب دور و بر آدم نیستن. ممکنه بعضی ها کلاش باشن، بعضی ها حق باز باشن، خدعه کنن، نیرنگ کنن، مثل همین داستانی که شما شنید. بعد ما میتونستیم چه کار بکنیم؟ هیچ. دست ما از زمین و زمان کوتاه بوده. و خب البته که محکمه به داد ما رسید. وگرنه اون مرد دندون طمعشو تیز کرده بود برای اینکه اثبات بکنه که 12 ماه باید به اون اجاره بدیم. این خیلی کمر شکن بود. ولی خوشبختانه قانون به داد ما رسید.
پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
مردی که میخواست عاشق
یارانی همراه در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. در آستانه سیومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه و نزدیک شدن کاروان سمود برای شکستن محاصره غزه، حمله به یک کلیسا در شهر منچستر انگلیا با خودرو و چاقو در صدر اخبار محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیا و بسیاری از کشورهای غربی مبدل شد و گفته مقامات محلی، مهاجم ابتدا با خودرو و میان جمعیت رفت و سپس با حمله دیگر افراد را که برخی منابع شمار آنان را 4 نفر اعلام کردند زخمی کرد. پلیس میگوید فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس زمینگیر شده و ماجرا پایان یافته است. مهاجم نتوانست وارد کنیسه شود و در بیرون محوطه آن افراد را زخمی کرده است. پلیس انگلیا این حادثه را تروریستی دانسته، اما هویت و انگیزه مهاجم را با گذشت ساعت‌ها از آن فاش نکرده است. پلیس مهاجم را به ضرب گلوله کشت. از 5 زخمی این واقعه که در روز مقدس در تقویم یهودیان روی داد، 2 نفر جان باختند. پلیس میگوید 2 نفر را هم در این باره بازداشت کرده است. هنوز اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از لندن با هم میشنویم.
نخست وزیر انگلیس دقایقی پس از حمله مردی به کنیسه‌ای در شهر منچستر، سفر خود را به دانمارک نیمه کاره گذاشت و سراسیمه به لندن بازگشت تا نشست ویژه دولت در مواقع اضطراری موسوم به کبرا را برگزار کند.
حمله صبح امروز در منچستر واقعا تکان دهنده است. قلب ما با افرادی است که در این حادثه آسیب دیدند. به پلیس دستور داده شده حفاظت از کنیسه ها را در سراسر کشور افزایش دهد و ما برای امنیت یهودیان هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد.
پلیس انگلیس این حادثه را تروریستی دانسته، اما هویت و انگیزه مهاجم را فاش نکرده است. پلیس مهاجم را به ضرب گلوله کشت. از 5 مصدوم این واقعه که در روز مقدس در تقویم یهودیان روی داد، 2 نفر جان باختند. پلیس میگوید 2 نفر را هم در این باره بازداشت کرده است. یهودیان در انگلیس بارها هشدار دادند که سیاست صهیونی و جنایات اسرائیل در غزه احساسات ضد یهودی را در سراسر جهان افزایش داده و جان آنان را در درون اسرائیل و بیرون آن به خطر انداخته است.
صهیونیست‌ها حتی جان یهودیان را هم به خطر انداختند. چه کسانی یهود ستیزی را در جهان راه انداختند؟ مردم جهان می‌بینند که در غزه چه می‌گذرد. با دیدن این جنایات بدیهی است عده‌ای از یهودیان بدشان می‌آید، زیرا فکر می‌کنند صهیونیسم دین یهود است، در حالی که صهیونیسم فقط موجب بدبختی و فاجعه برای جهان از جمله یهودیان بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس نزدیک 6 ساعت پس از وقوع این حادثه در برابر دوربین ها حاضر شد و بیانیه خواند، اما نه ابهامات این حادثه را برطرف کرد و نه به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.
ما هویت مهاجم را می دانیم، اما برای حفظ امنیت در این مرحله آن را فاش نمی کنیم.
پلیس انگلیس وعده داده ابهامات و پرسش های متعدد افکار عمومی درباره این حمله رو در روزها و هفته های آینده برطرف کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رسانه های عبری گزارش دادن که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی 34 عدد از مجموع 44 کشتی ناوگان جهانی سمود را تصاحب کرده است. سخنگوی کاروان سمود اعلان کرد که دستکم 200 فعال صلح از 37 کشور بازداشت شده اند و گفته وی در میان بازداشت شدگان 30 نفر از اسپانیا، 22 نفر از ایتالیا، 21 نفر از ترکیه و 12 نفر از مالزی حضور دارند. گزارش ها حاکی است که 9 کشتی از ناوگان جهانی سمود برای شکستن محاصره غزه در فاصله چند صد مایلی از نوار غزه قرار دارند و حرکت خود را ادامه می دهند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در دل شب و در سکوت سنگین دریای مدیترانه ناوگانی متوقف شد که تنها هدفش شکستن محاصره دریایی غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها بود. طبق داده‌های سامانه جهانی ردیابی، تعداد زیادی کشتی و قایق ناوگان بین‌المللی سمود در نخستین ساعات بامداد امروز از حرکت ایستادند. اما این توقف نه به دلیل نقص فنی و نه شرایط جوی بود. نیروهای ویژه دریایی رژیم صهیونیستی در یک عملیات ناگهانی، آن هم در آب‌های بین‌المللی، به کشتی‌ها و قایق‌های ناوگان سمود یورش بردند. در تصاویری که ساعتی بعد منتشر شد، افراد حاضر در کشتی‌ها گفتند که روبوده شده‌ها برخلاف خواستشان به سوی بندر اشغالی اسدود منتقل می‌شوند. همزمان در حالی که مردم در کشورهای مختلف در اعتراض به حمله به سمودی‌ها به خیابان‌ها آمدند، بسیاری از مقامات تنها به تأکید بر ضرورت حفظ جان سرنشینان بسنده کردند بیان که اصل حمله را محکوم کنند.
ما به دقت وضعیت ناوگان را دنبال می‌کنیم. کاسته ما روشن است. هیچ کس نباید آسیب ببیند و حقوق همه باید رعایت شود.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از توقف بخش از کشتی‌های ناوگان جهانی سمود توسط نیروی دریایی اسرائیل، منابع این رژیم از انتقال 473 تن از فعالان ناوگان جهانی سمود به زندان این رژیم خبر دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
صد مایلی غزه بودند که صهیونیست ها به آنها حمله ور شدند. تصاویر زنده از قایق ها و کشتی های ناوگان سمود خبر توقیفشان از سوی صهیونیست ها را داد. فعالان و حامیان فلسطینی که همراه ناوگان بودند هم بازداشت و برای بازجویی به اسدود منتقل شدند.
اسرائیل خدمه کشتی ها را در نقض آشکار دیگری از قوانین بین المللی ربوده و ما هنوز در تلاشیم تا مطمئن شویم که همه افراد ما در امان هستند.
کاروان سمود حال کاری مهمتر از شکستن محاصره غزه انجام دادند. با آن تکرار تثبیت چهره جنایتکار رژیم صهیونیستی است. رژیمی که بعد از توقف ناوگان سمود با موجی از اعتراضات و تظاهرات در جهان روبرو شده. مردم در واکنش به این اقدام رژیم اشغالگر در ایتالیا، فرانسه، آلمان و بلژیک به خیابان‌ها آمدند و شعار زنده باد فلسطین سر دادند. تظاهراتی که به راه افتاده به صورت خودجوش بوده و صدها نفر در آن شرکت کردند. خیابان‌ها در اکثر شهرهای سوئیس، پل‌ها و دیگر اماکن را خواهیم بست و این شیوهی برای اعتراض و اعلام همبستگی با ناوگان سمود است. دانمارک، یونان و سوئد هم صحنه تظاهرات مردمی ضد اسرائیلی بود.
نلسون ماندلا: من معتقدم که این اعتراضات ادامه دهنده راه نلسون ماندلا است. آفریقای جنوبی و مردم اون خود رو شریک این مبارزه میدونند و خود رو در خط مقدم و جبهه‌های اصلی برای تحقق این آزادی برای ملت فلسطین میبینند.
در ترکیه هم مردم به خیابان‌ها آمدند و روبروی سفارت آمریکا در حمایت از فلسطین علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند. در کنار همه این تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از ناوگان سمود، مردم غزه هم این گونه از ناوگان سمود قدردانی کردند. سالسو کاهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی آخرین کشتی باقی مانده از ناوگان سمود یا همان پایداری را که برای رساندن کمک‌های انسانی به غزه در حرکت بود در آب‌های بین‌المللی متوقف کرد. با این اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی تمامی 42 قایق و کشتی ناوگان پایداری تحت کنترل این رژیم قرار گرفتند. نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در ساعات ابتدایی امروز کشتی مرینات را که آخرین شناوری ناوگان سمود برای شکستن محاصره غزه محسوب می شد در آبهای بین المللی رهگیری و توقیف کرد. پیشتر این ناوگان که متشکل از 42 کشتی و قایق حامل فعالان بین المللی و کمک های انسان دوستانه بود از کشورهای مختلف حرکت خود را به سمت غزه آغاز کرده بود. مسئولان ناوگان سمود اقدام رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قوانین بین المللی و مصداق دزدی دریایی توصیف کرده و تاکید دارند که تلاش ها برای رساندن کمک های بشر دوستانه به غزه تا رفع کامل محاصره ادامه خواهد یافت. مردم پاکستان در شهرهای مختلف از جمله پایتخت این کشور با برپای تظاهرات گسترده حمله رژیم صهیونیستی و کشتی‌های امدادرسانی سمود را و شدت محکوم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری 103 در این باره از اسلام آباد.
امروز مردم پاکستان در شهرهای مختلف و اسلام آباد پایتخت این کشور با برپایی تظاهرات گسترده حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های امدادرسانی سمود را به شدت محکوم کردند.
این یک جنایت بزرگ علیه بشریت است. رژیم صهیونیستی با این اقدام خود چهره حقیقی خود را به جهانیان نشان داد. جامعه جهانی موظف است که این رژیم را متوقف سازد، وگرنه این ظلم ادامه خواهد یافت.
معترضان میگویند که حمله به کاروان امدادی که حامل مواد غذایی و دارویی برای مردم مظلوم غزه بود نشان دهنده چهره واقعی رژیم اشغالگر است.
امدادگران بین المللی طبق وظیفه انسانی خود این اقدام را انجام دادند، اما اشغالگران اسرائیلی تمام خطوط قرمز را رد کردند. حالا زمان آن فرا رسیده که انسان‌ها در تمام جهان به پا خیزند.
در این تظاهرات زنان، کودکان و مردم از اقشار مختلف حضور دارند. ما در کنار فلسطین ایستاده ایم و هرگز چنین حملاتی نمیتواند ما را ساکت کند.
شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن جنایات اخیر اسرائیل خواستار اقدام فوری سازمان ملل و کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات صهیونیست ها شدند.
ما هرگز ایده دو کشور مستقل را قبول نخواهیم کرد. دفاع از فلسطین جزء باورهای ایمانی ماست و ما با آن پایبند خواهیم بود.
در این میان نخست وزیر و وزارت امور خارجه پاکستان نیز حمله به کاروان امدادرسانی بین المللی را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر این امدادگران شدند. مردم در پاکستان نشان دادند که همواره در کنار ملت فلسطین ایستادند و جنایات رژیم صهیونیستی موجب همبستگی بیشتر امت اسلامی با مردم مظلوم غزه شده است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی شیرین از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستیم. از صحبت و معاشرت با دوستانی که در دمشق داشتم رنجش و ملامتی برایم پیش آمده بود. به سوی بیابان بیت المقدس روی نهادم و با حیوانات مأنوس شدم. تا اینکه اسیر فرنگیان شدم و مرا همراه جهودان در خندق به کار گل مجبور کردند. یکی از سران و بزرگان شهر حلب که با هم آشنا بودیم از آنجا گذر کرد. مرا دید و شناخت و گفت: فلانی، این چه حالت و وضعیت است؟ گفتم: چه بگویم؟ همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدای نبودم به آدمی پرداخت. قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم به باید ساخت. پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان. دلش بر حال من سوخت و با 10 دینار مرا از اسارت آزاد کرد و با خود به حلب برد و در آنجا دختری را که داشت به عقد من درآورد به 100 دینار. مدتی گذشت. آن زن بد اخلاق و ستیزگر و ناآرام بود. شروع به گستاخی و بد گفتن به من کرد و آرامش و آسایش را از من سلب کرد. زن بعد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او. زنهار از قرین بعد زنهار و قنا ربنا عذاب النار. پس زبان نیش و طعنه را باز کرد و گفت: تو همان نیستی که پدرم از اسارت فرنگیان آزادت کرد و با پول خرید؟ گفتم: بله، من همانم که پدرت با 10 دینار از اسارت فرنگ آزاد کرد و با 100 دینار